بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، تعادل و تراجیح، صفحه 233.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الأول الجمع العرفي بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتبقى أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الثلاث المتعارضين هو الجمع العرفي. ما ستا بحثر تعادل و تراجیح از مباحث اصلیمون باقی مونده، گرچه مباحث مقدماتی که نیاز داشتیم که در ضمن مباحث اصلی از اونها استفاده بکنیم این مباحث گذشت. مباحث اصلیمون که در بحث تعادل و تراجیح باقی مونده، یکی جمع عرفی، یکی قاعده ثانویه در متعادلین که قاعده اولیه شو در مقدمات بحث کردیم که مرحوم مظفر معتقد شد قاعده اولیه در متعارضین متعادلین تساقط است، برخی هم گفتن تخییر. و بحث سوم هم مرجحات سندی است که آیا ما مرجحاتی داریم که شارع مقدس حکم صحت اونها کرده باشه یا نداریم. بحث جمع عرفی رو دوستان ایشون با یک حرفی که اصلش تکراری شروع میکنه، میفرماید ما قبلا عرض کردیم این قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح، قدر متیقنش جمع عرفی است، که جمع عرفی رو بهش جمع مقبول هم گفتن، جمع دلالتی هم گفتن، جمع مقبول و جمع دلالتی. ایشون میفرماید ما قبلا عرض کردیم با وجود جمع عرفی، جمع عرفی یعنی جمعی که بگید ظهور سازه، این تعبیر ظهور ساز رو خوب دقت کنید، جمع عرفی ظهور ساز است، جمع تبرعی ظهور ساز نیست. با وجود جمع عرفی که ظهور سازه، برای این دو روایت متعارض به عنوان نمونه و مثال، برای این دو دلیل متعارض یک ظهور ثالثی غیر از ظهور اولیه از کنم این دو دلیل ایجاد میشه و این ظهور جدیدی که ایجاد میشه در واقع تنافی رو از بین میبره، دیگه بین این دو دلیل تعارضی وجود نداره. در واقع دوستان اگر ما میرفتیم سراغ تفاوت، اگر میرفتیم سراغ تخییر، اگر میرفتیم سراغ علاج به مرجحات سندی، جهتش چی بود؟ جهتش این بود که این دو دلیل با هم دیگه تعارض داشتن، میگفتیم تعارضا تساقطا، یا میگفتیم حالا که تعارض دارن تو مخیری، حالا که تعارض دارن ببین کدوم مرجح داره. در واقع متحیر میموندیم چه بکنیم با وجود تعارض، میگفتیم برید سراغ تساقط و تخییر و مرجحات سندی. اما وقتی جمع عرفی ظهور ساز حجت اومد بین، اومد وسط، دیگه ما حیرتی نداریم، تعارضی نداریم که بخوایم بریم سراغ تساقط و تخییر و امثال. لذا با وجود جمع عرفیشون می فهمد نوبت به تساقط و تخییر و امثال اینها نمیرسه، حتی نوبت به مرجحات سندی هم نمیرسه، دیگه مرجحات هم اینجا کارایی نداره، هر دو دلیل قابل جمع اند و به هر دو دلیل ما عمل میکنیم، هیچ مشکلی هم نداره. حالا مطلب مهمی که ما در بحث جمع عرفی باید روش معطل بشیم این است که جمع عرفی که تعارض را از بین میبرد یه مواردی داره، یه مواردش رو ایشون میخواد به عنوان نمونه براتون ذکر بکنه و توضیح بده. یکی از اون موارد که ایشون میگه دیگه ما این موارد رو به عنوان یک امری که تمرین اتفاق بیفته برای شما داریم بیانش میکنیم و الا اصولین معمولا اونایی که اصول خوندن و عرض کنم خدمت شما تو اصول دستی دارن معمولا این موارد رو بهش توجه دارن و عرض کنم میدونن، اما ما برای تمرین این موارد رو ذکرش میکنیم. یکی از اون موارد دوستان عام و خاص مطلقه، عام و خاص مطلق. ایشون میفهمد خاص مقدم بر عام است، خاص موجب میشود که ما در عام و ظهور اولیه عام تصرف کنیم، چون خاص میشه قرینه عام. بارها اینو عرض کردیم تو این چند روز، اگر شارع مقدس فرمود اکرم العلماء و در دلیل دومی فرمود لا تکرم العالم الفاسق فساق من العلماء، خب اینجا به دست عرف وقتی این دو دلیل رو با هم دیگه بدیم تخصیص میزنه. ولو دوستان عرف یک یک که به این ادله نگاه میکنه، یعنی به اکرم العلماء که نگاه میکنه، میگه ظهورش عامه. اکرم العلماء یعنی همه علماء رو تو اکرام کن، چه فاسق چه عادل، یعنی هم عالم فاسق رو اکرام کن هم عالم عادل رو اکرام کن. ظهور اولیش اینه، چون عامه، عام هم ظهور در عمومیت داره. اما وقتی دلیل دوم در کنارش قرار میگیره، دلیل دوم میشه قرینه بر تصرف در دلیل اول، اون ظهور اولیش رو از بین میبره، او رو ظاهر میکنه در یک معنای جدید. لا تکرم الفساق من العلماء میگوید حتما مراد از اکرم العلمای شارع علماء عدول است، ولو ظهور اولیش این نبود، اون ظهور ما از بین بردیم. در واقع یه ظهور ثانویه ایجاد میشه که این ظهور ثانویه حجته و ظهور اولیه رو هم از بین میبره، دیگه اون ظهور اولیه الان وجود نداره با وجود دلیل دوم. و لذا دوستان ایشون میفرماید بین عام و خاص، خاص مقدمه بر عام. گرچه دوستان در بحث عام و خاص مطالبی هست که محل بحث، محل اختلاف، آقایون با هم دیگه اختلاف کردن. مثلا یکی از اموری که دوستان در بحث عام و خاص مورد اختلافه این است که آیا تقدیم خاص بر عام از این بابه که خاص ظهوراً اقواس از عام و لذا مقدمه، یعنی بین خاص و عام هر دو ظهوره، اما ظهور خاص اقواس، و چون اقواس ما ظهور خاص رو بر ظهور عام مقدم میکنیم، یعنی درجه، دقت کنید به عرضم، درجه ظهور خاص رو وقتی درجهش رو میگیریم میبینیم مثلا درجهش 80ه، اما عام ظهورش مثلا درجهش 60ه و میبینیم اون قوی تره، لذا خاص رو بر عام مقدم میکنیم. دوستان بزرگوار اگر کسی مبناش این شد، حواست خوب جمع باشه، اگر کسی مبناش این شد که اگر ما خاص را بر عام مقدم میکنیم علتش اقوا بودن ظهور در خاصه، میدونی این معناش چیه؟ معناش این است که اگر یه موردی اتفاق افتاد که بین عام و خاص، خاص ظهورش اقوا بگو نبود به هر دلیل، اینجا ما نمیتونیم خاص رو بر عام مقدم کنیم. بعضی ها مبناشون اینه، میگن آقا خاص و عام در کنار همدیگه که قرار میگیرن، اگر ظهور خاص اقوای از ظهور عام باشه مقدم میشه، تخصیص میخوره، اما اگر اقوا نباشد به هر دلیل ما نمیتونیم عام رو به واسطه خاص تخصیص بدنیم. تقدیم خاص بر عام از این بابت که خاص ظهورن اقوا، این مبنا بعضی ها اینجوری پذیرفتن. حالا چطور میشه دوستان در یه مورد خاص اقوا نباشد ظهورن؟ مثل اونجایی که مثلا خاص از مفهوم کلام فهمیده بشه و عام از منطوق کلام فهمیده بشه. اینا دیگه تو کتابتون نیست، تا حواستون جمع باشه. ببینید یه وقت هست ظهور عام ماله، بگید منطوقه، اما ظهور خاص مال مفهومه. یعنی ما از مفهوم کلام نه منطوق کلام خاص رو استیادش میکنیم. و دوستان بزرگوار، همیشه منطوق از مفهوم ظهورش چیه؟ اقواس. و لذا میتواند در موردی عام ظهوراً اقوای از خاص باشه. به چه جهت؟ به این جهت که عام ما از منطوق فهمیده شد، خاصمون از مفهوم فهمیده شد. و وقتی که ظهور عام اقوای از ظهور خاص شد و ظهور خاص اقوا از ظهور عام نبود، این قائل میگه دیگه قابل تخصیص نیست. چرا؟ چون تخصیص از این بابه که ما خاص را ظهوراً اقوا بدانیم. این یه مبناست در باب خاص و عام. گرچه دوستان یه مبنای دومی هم داریم که مبنای دوم دوستان معتقد از خاص بر عام مقدم است به ما هو خاص. یعنی خاص اگه خاصه بر عام مقدمه. چه اقوا ظهوراً از عام باشد، چه اقوا ظهوراً از عام نباشه. یعنی ما به جهت ظهور اقوا نمیگیم خاص مقدمه، همین که خاصه مقدمه. یه سری مبناشون اینه. ولذا نتیجهش این میشه که اگر در یه موردی خاص اقوا ظهوراً هم نباشه، بازم چیه؟ بر عام مقدمه. ولذا خاصی که از مفهوم فهمیده میشه طبق مبنای دوم، بر عامی که از منطوق فهمیده میشه مقدم میشه و تخصیص میزنه. این یه بحثیست که در بحث عام و خاص مطرح دوتا مبنا وجود داره. ایشون فقط اشاره میکنه و رد میشه، میگه این بحث در باب عام و خاص وجود داره. یه بحث دیگر و یک اختلاف دیگر در باب عام و خاص وجود داره و این بحث دوم دوستان اینه. خوب عرضم رو دقت کنید. خاص و عام دوستان اگر حجتن، به چه جهت حجتن؟ به جهت اصالت الظهور. یعنی خاص به دلیل اصالت الظهور حجته، عامم به دلیل اصالت الظهور حجته. حالا آیا اصالت الظهور خاص حاکم است نسبت به اصالت الظهور عام؟ یعنی عرض کنم خدمت شما، اصالت الظهوری که در خاص به کار میره نسبت به اصالت الظهور عام که دلیل حجیت عام است حکومت داره یا وارده؟ یا نه تفصیل در کار ما نمیتونیم بگیم یا حاکمه یا وارده، مطلقا بگیم حاکمه یا مطلقا بگیم وارده، نه تفصیل باید قائل بشیم. ایشون میفهمد اینم محل بحث بین آقایون که دیگه ایشون ورود پیدا به این مسئله نمی کنه که حالا اگر حاکم حاکم بشه یعنی چی و چه اتفاقی میفته، اگر وارد باشه چه اتفاقی میفته، اگر باید تفصیل قائل بشیم باید بین چی و چی تفصیل قائل بشیم. ایشون میفهمد این بحث درسته وجود داره بین آقایون، اما برای ما مهم نیست. اون چه که برای ما مهم است این است که خاص به هر نه بر عام مقدمه. یعنی اگر عام و خاصی داشتیم، خاص عام رو تخصیصش میزنه، مقدم است و در این تعارض ما جمع عرفی داریم دیگه. این با ایشون چون ورود پیدا نکرده، ورودش هم کار راحتی نیست، یعنی وقت میخواد که ما وارد بشیم که اگر حاکم باشه چه اتفاقی میفته، اگر وارد باشه چه اتفاقی میفته، اگر تفصیل باید قائل بشیم باید بین چی و چی تفصیل قائل بشیم. طبیعتاً این میمونه برای کتاب‌های مفصل اصولی که بعدها بهش ورود پیدا خواهیم کرد. این مورد اول دوستان، اجازه بدید مورد اول رو بخونیم تا برسیم به مورد دوم و سوم و چهارم. الامر الاول الجمع العرفی به مقتضا ما شرحناه فی المقدمه الاخیره، به مقتضای اون چه ما شرحش دادیم در مقدمه آخر. مقدمه آخر همین مقدمه شماره 7 بود، الجمع مهما امکن اولا من الطرح. به مقتضای اون چه ما شرح دادیم در همین مقدمه 7 یتضح، ان القدر المتيقن من قاعده اولویت الجمع من الطرف المتعارضين هو الجمع العرفي. قدر متيقن از جمع تو این قاعده، قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرف، جمع عرفی است. یعنی اگه جمع عرفی داشتیم اولا من الطرف، جمع عرفی نداشتیم جمعمون تبرعی بود اولای الطرف نیست. قدر متيقنش اینه، قدر یقینیش این است که جمع اگر جمع عرفی باشد اولای از طرحه. آقا جمع عرفی رو شیخ انصاری چی بهش اسمشو گذاشته؟ میگه الذی سماه و جناب شیخ اعظم به جمع مقبول. آقا جمع مقبول یعنی چی؟ و قرضه المقبول عند العرف، یعنی جمعی که عرف اونو قبولش میکنه. و یسما الجمع الدلالتی، جمع دلالتی هم بهش میگن. اینا دیگه اسمای مختلفیست که گاهی برای جمع عرفی گذاشته شده. و فی الحقیقه کما تقدمت الاشاره الی ذلک، در حقیقت همینجور که مقدم شد اشاره به این مطلب، انه بالجمع العرفی یخرج الدلیلان عن التعارض، با وجود جمع عرفی ظهور اولیه دو دلیل متعارض از بین می رود و یک ظهور ثانویه ای ایجاد میشه که دیگه این ظهور ثانویه توش تعارضی نیست. یخرج الدلیلان عن التعارض. والوجه فی ذلک انه انما نحکم بالتفاوت یا تأخیر یا رجوع به علاجات سندیه. کی دوستان ما حکم میکنیم به این امور؟ میگه وجهش این است که ما حکم میکنیم به این امور حیث و تکون و هناک حیرتون فی الاخذ به امامن، اونجایی که ما حیران موندیم نمیدونیم دلیل اول رو عقل کنیم یا دلیل دوم، اینجا دیگه باید بریم سراغ تساقط و تخیر و امثال اینا. و فی موارد الجمع العرفی که ظهور سازه است لا حیرت ولا تردده، دیگه حیرت نداریم. جمع عرفی ظهور ثانویه برامون ایجاد میکنه، ظهور ثانویه معارض نداره، دیگه حیرت نداریم، تردد نداریم، شک و شبهه نمی کنیم که بخوام بریم سراغ تساقط و امثال این. و به عبارت اخرى انه لما کانت تعبد بالمتنافیین مستحیلات، وقتی تعبد به متنافیین عرض کنم مستحیلات یعنی محاله که ما متعبد بشیم به دو امر متنافی، فلابد من العلاج، چاره ای نداریم جز این که علاجش کنیم. یعنی وقتی بیماری وجود داره علاجش میکنیم، اما به طرح هما یا هر دو رو کنار میزنیم که میشه تطاقر، او به تخییر بین هما، او به رجوع المرجحات سندیه و غیره. و اما لو کانت دلیلان متلائمین، یعنی اگر دو تا دلیلمون متناسب و متلائم باشن، تعارضی در کار نباشه، مریضی در کار نباشه، غیر متنافیین به مقتضی الجمع العرفی المقبول، فان التعبد بهما معا یکون تعبدا بالمتلائم، دیگه مریضی وجود نداره که ما علاجش کنیم. فلا استحاله فی ولا محذور حتی نحتاج الی العلاج. دوستان بزرگوار، اون چه تا الان براتون خوندم هیچ چیز اضافه از مطالب قبلیمون نداشت، همون با یه بیان دیگری ذکرش کرد. از این به بعدش جدیده. و یتزه من ذالک انه فی موارد الجمع لا تعارضه، وقتی جمع عرفی داریم تعارض نیست. و فی موارد تعارض لا جمعه، اما جمع عرفی کجاست؟ این محل بحث ماست. ولی الجمع العرفی موارد لا بعث بالاشاره الى بعضها لتدریب، تدریب یعنی تمرین دادن، برای تمرین اشکال نداره ما بعضی از این موارد جمع عرفی رو اشاره بهش بکنیم. فمنها، دوستان بزرگوار کتابتون چهار مورد رو از موارد جمع عرفی ذکر کرده، یکیش عام و خاصه، ما اذا کان احد الدلیلین احد من الاخر. دوستان بزرگوار مراد عام و خاصه مطلق است، چون تو عام و خاصه مطلق یکی احد میشه، و الا تو عام و خاصه من وجه هر دو از یک جهت احدن، از یک جهت عمن، اگر یکی نسبت به دیگری احد شد که میشه رابطه عام و خاصه مطلق. فان الخاص مقدمون علی العام، یوجب اون خاص التصرف العام، خاص همیشه موجب تصرف در عام لعنه به منزله القرینه علی، خاص به منزله قرینه است بر عام. خب این اصل قضیه. حالا میخواد بگه آقا دو چیز در بحث عام و خاص محل اختلاف قرار گرفته، محل بحث قرار گرفته. یک، اولین امر محل بحث اینه، وقد جرى البحث في ان الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام. کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ چه ظهورا اقوا باشد چه ظهورا اقوا نباشد، خاص از اون جهت که خاصه میخواد اقوا ظهورا باشه یا نباشه مقدمه بر عامه. این یک نظر، یک مبنا، که اگر دوستان این مبنای اولو پذیرفتیم ولو یه جایی پیدا بکنیم که خاصمون اقوا ظهورا از عام نباشه، عاممون اقوا باشه، در این حال ما تخصیص میزنیم. چرا؟ چون خاص به ما و خاص مقدمه ولو ظهورا اقوا نباشه. این یه مبنا. او انما یقدم علی لکونه اقوا ظهورا، یا نه نظرمون این باشه که مقدم است خاص بر عام به خاطر این که خاص ظهورش اقواست. یعنی نه این که تو 80% 90% موارد خاص اقوا ظهورنه. آقایون به طور کلی گفتن خاص مقدمه بر عامه، و الا اگر یه موردی رو شما پیدا کردید که خاص اقوا ظهورن نبود، که من مثال براتون زدم دوستان، مثلا کجا خاص اقوا ظهورن نیست؟ اونجایی که خاص از مفهوم فهمیده بشه و عام از منطوق فهمیده بشه، که آقایون میگن ظهور منطوق از ظهور مفهوم اقوار، و لذا خاصمون چون از مفهوم فهمیده شده دیگه اقوای از عام نیست، چون عاممون از منطوق فهمیده شده. اگر یه همچین موردی پیدا کردیم طبق مبنای دوم باید بگیم حجیت نداره، یعنی خاص بر عام مقدم نیست، نمیشه یه همچین جمعی کرد. او انما یقدم اون خاص علی العام لکونه اقوا ظهورا، فلو کان العام اقوا، کنارش بنویسید مثل جایی که عام از منطوق فهمیده بشود و خاص از مفهوم. اگر عاممون اقوا بود ظهورا کان العام هو مقدم، و مال جناب شیخ اعظم الی الثانی، تمایل پیدا کرده جناب شیخ اعظم انصاری به این قول دوم. یعنی شیخ انصاری میفهمد خاص در صورتی بر عام مقدمه که اقوا ظهورا باشه. خب این یک بحث اختلاف که دو تا مبنا درش بود بیانش کرد. کما جر البحث، این کما جر البحث دوستان در واقع مورد دوم محل اختلاف و محل نزاع است در بحث عرض کنم عام و خاص، که البته ایشون صورت مسئله رو میگه اما دیگه ورود پیدا نمی کنه. کما جر البحث فی ان اصالت الظهور فی الخاص، چون خاص یه ظهوری داره و اصالت الظهور میگه این ظهورش حجته، آیا اصالت الظهور فی الخاص حاکمتون او واردتون على اصالت الظهور فی العام، حکومت داره یا ورود داره بر اصالت الظهور در عام، او ان فی ذلک تفصیلا، یا نمیتونیم مطلقا بگیم حاکمه یا وارده، مورد به مورد باید بررسی کنیم، یه مواردی حاکمه یه مواردی وارده. ولا یهمنا التعرض الی هذا البحث، ایشون میفهمد برای ما تعرض به این بحث مهم نیست، فان المهم تقدیم الخاص علی العام علی ای نحو کان من انخاء التقدیم، میخواد حکومت باشه میخواد ورود باشه چه فرقی میکنه برای ما، مهم این است که خاص در عام مقدمه. و یلحق بهذا الجمع العرفی تقدیم النص علی الظاهر. دوستان بزرگوار دیگه من اینو از خارج براتون عرض نکردم، دو مورد رو ایشون ملحق میکنه به این بحث قبلی، یکی تقدیم نص بر ظاهر، یکی تقدیم نص بر ظاهر. ایشون میفهمد به این جمع عرفی ملحق از تقدیم نص بر ظاهر. مثلا فرض بکنید در یه روایت داریم، میخواد بنویسید مثالاشو بنویسید، یه روایت داریم میگه لا بأس بالصلاة فی الحمام، لا بأس بالصلاة فی الحمام، که این دوستان نص است در عدم حرمت، یعنی دیگه لابعث رو نمیتونید بر غیر از عدم حرمت چیز دیگه شما حملش بکنید. لابعث رو که نمیتونیم بگیم حرامه، قطعا لابعث یعنی حرام نیست، هیچ شکی نمیشه تو کرد، این ظهور نیست، اون نص قطع صریح، هیچ شک و شبهه‌ای 100%. لابعث از حیث دلالی یعنی حرمت نداره این، نه. اما در یه روایت دیگر داره ولا تسلف الحمام. لا تسلف الحمام یعنی چی؟ یعنی ظاهره در حرمته. چرا میگیم ظاهره در حرمته؟ چون لا تسلف نهی است، نهی ظهور در حرمت داره. خب اولی شد نست در عدم حرمت، دومی شد ظاهره در حرمت، بین این دوتا کدوم مقدمه؟ اولی مقدمه، ولذا دومی لا تسلف رو حمله بر چی میکنن؟ کراهت میکنن، نص بر ظاهر میشه مقدم. ول ازهر علی الظاهر، بین ازهر و ظاهر اگر دو روایت داشتیم، یکی ازهر بود یکی ظاهر بود، مثل جایی که میخواد بنویسید بنویسید، مثل جایی که دلالت یکی به وضع باشد و دلالت دیگری به اطلاق، دلالت یکی بالوضع باشه چه میشه؟ ازهر، و دلالت دیگری به اطلاق گیری باشه که میشه؟ ظاهر. چون اونجایی که بالوضع از دلالت، این ظهورش اقواس از اونجایی که مثلا به اطلاق ما ظهور گیری بکنیم. اگر یک کسی گفت از هر بر ظاهر مقدمه، طبیعتا اونجایی که یکی دلالتش به وضع باشه مقدم میشه نسبت به اون موردی که دلالتش به اطلاق هست. این عرض کنم مورد اول، بفرماید فإنه من باب واحد، این عرض کنم موارد از یک باب، نص بر ظاهر، از هر بر ظاهر، اینا مقدمه.
یعنی الان که قاضی
مقدم میدونه از هر بر ظاهر رو قبول نمیشه، بله ممکن تو عام خاص نپذیری جای دیگه بپذیری، یا ممکن اصلا نپذیری.
یه قاضی گفتن که از هر همیشه بر ظاهر،
نه همیشه نمیخواد بگه، ایشون میخواد بگه این قواعد رو هم داریم، حالا ممکنه یکی هم تو با عام خاص نپذیری یا در جای مختلف اینو نپذیری. تقدیم نص بر ظاهر یه مبناست، تقدیم از هر بر ظاهر یه مبناست، این مبنا رو ممکنه بعضی در خصوص خاص و عام نپذیرن یا در جای مختلف نپذیرن، بگن آقا بین از هر و ظاهر ما نمیتونیم همیشه از هر رو مقدم کنیم، باید به قرائن دیگه مثلا توجه کنیم. علی‌ایان ایشون عبارتش اینو نمیگه، ظاهرا مرادش هم این نیست که این مبنای همه از همیشگی، هیچ استثنا هم نداره. تا شما بخواید بفرمایید تو خاص و عام اینو نگفتیم، بله تو خاص و عام خودمونم عرض کردیم که بعضی‌ها گفتن مطلقا خاص مقدمه ولو از هر نباشه دیگه. ببینید ذهن خود من اینجوری، آره ذهن خود من اینجوری میگه که عرض کنم بین خاص و عام اگر بنا باشه حاکم باشد یا وارد، با حکومت تناسب بیشتری داره، گرچه تطبیق حکومت هم کار راحتی نیست. دقت میکنید؟ چون ما قبلا حکومت و ورود رو آخر سال گذشته که بحث کردیم یه تفاوت‌هایی بینش گذاشتیم، گفتم اگر بخوایم حکومت و ورود رو با تخصیص و تخصص عرض کنم خدمت شما تناسب سازی کنیم، حکومت با تخصیص تناسب داره، ورود با تخصص تناسب داره، و با توجه به اینکه ورود با تخصص تناسب داره، این که ما بخوایم بین خاص و عام رابطه عرض کنم ورود خاص بر عام رو تصویر بکنیم کار فوق‌العاده سختی است، مگه یه مورد خاصی وجود داشته باشه که بشه این کار رو کرد؟ که الان من ذهنیتم نسبت به مثال و مورد خاص، ذهنیت خاصی هم نه، اما شاید حکومت رو بشه تصویرش کرد. حکومت اونجایی بود که دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم بود، یعنی اومده بود برای اینکه تفسیر بکنه دلیل حاکم. اگر اینجا ما دلیل خاص رو حاکم دونستیم، اگر شما بین عام و خاص، خاصتون به نحوی باشد که عام رو میخواد چیکار کنه؟ تفسیرش کنه، اگر به این نحو بود رابطه میشه رابطه حکومت، مثل اون عرض کنم خدمت شما احکام شاک و اون حکمی که میگه لا شک کل کثیر شک. این لا شک کل کثیر شک داره احکام شاک رو نسبت به کثیر شک بر میداره، دائره رو ضیقش میکنه. اگر شما یه عام میداشتید و یه خاصی اومد به نحوی که نشان دهنده این بود که میخواد اون عام رو تفسیرش بکنه، به طوری که بعضی ها گفتن اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغوه، یعنی نگاه دلیل حاکم نگاه تفسیری، به طوری که اگر دلیل محکوم نباشه این دلیل جا پیدا نمیکنه، اومدنش میشه لغو. ببینید شما الان احکام شاک رو اگر نداشتید، یعنی شارع مقدس نگفته بود که آدم شاک این احکام رو داره، این لا شکل کثیر شک به درد چی میخور؟ هیچ. یعنی چی لا شکل کثیر شک؟ ما احکامی رو برای شاک داریم، میگیم کسی که شک میکنه باید یه رکعت نماز احتیاط بخونه، کسی که شک میکنه باید اینجوری کنه، باید اینجوری کنه، باید اینجوری کنه، بعد میگیم لا شکل کثیر شک معنا پیدا میکنه، میگیم اونی که زیاد شک میکنه این احکام مال اونی. اما اگر اون احکام رو نداشتیم لا شکل کثیر شک یعنی چی؟ هیچ به درد نمیخوره. و لذا در دلیل حاکم و محکوم گفتن دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم است، به طوری که اگر دلیل محکوم نباشه آمدن دلیل حاکم میشه لغو. خب اینا رو باید بتونیم تصویر کنیم تا بتونیم بگیم حکومت.
من اصلا نمیشه خود دلیل حاکم و دلیل عامل یک اصالت ظهور توی حاکم و اصالت ظهور در
همینطوره. بله بله،
اصالت ظهور که دلیل لفظی نیستش که
اصالت ظهور منظورمون
نه
اصالت ظهور، چرا ممکنه لفظ هم داشته باشه درست. دقت کنید، ما این که من عرض کردم خود عرض کنم عام مخاص عرض کردم، درسته فرمایش کتابتون مربوط به اصالت و ظهور. حالا اصالت و ظهور که ما میگیم چیه؟ ببینید دوستان، ما دلیل عاممون یا دلیل خاصمون رو اگر حجت میدونیم رو چه حساب حجت میدونیم؟ رو این حساب که ظهوره. اصالت و ظهور از کجا در اومده؟ اصالت و ظهور شما برای من معنا کنید. اصالت و ظهور یعنی اون دلیلی که حجیت ظهور رو برای ما اثبات کرده. دلیلی که حجیت ظهور رو برای ما اثبات کرده اون دلیل میتونه لفظی نباشه، مثل چی؟ مثل بنا اغلا. اما دلیلی که حجیت یک امری رو برای ما ثابت میکنه میتونه دلیل لفظی باشه، مثل دلیل حجیت خبر واحد که میتونه آیه نبع باشه. پس نفرمایید این اصالت و ظهور در خاص یا عام الزاماً غیر لفظی. بله در خصوص ظواهر ایشون بنا اغلا رو پیش کشید. حکومت که آخه مربوط به لفظ نیست، یعنی اگر دقت کنید، اگر شما دو تا دلیلی رو به عنوان دلیل شرعی پذیرفتید، یعنی گفتید این دلیل دلیلیست که شارع مقدس روش چیکار کرده؟ مهر صحت زده. این میتونه لفظی نباشه اما در اینان حکومت هم داشته باشه، مشروط بر این که اون چیزی که شما میتونید نسبت بدید به شارع کاملا روشن باشه. اون چه که شما میتوانید به عنوان حجت شرعی به شارع نسبت بدید اگر کاملا روشن باشه، این امر اگر مفسر اون دلیل دیگر باشه مثل حکومت و ورود، مثل احکام شک و لا شکل دید. ببینید کل، ببینید نبرید تو عبارت خودتون، کلیشو تصویر بکنید. اگر شما از دلیل غیر لفظی یک معنایی رو استیاد کردید که این معنا رو تونستید به شارع نسبت بدید، یه معنایی رو تونستید استیاد بکنید که این معنا رو تونستید به شانه نسبت بدید. الان بناوغلا در حجیت ظهور چی میگه؟ میگه هر لفظی که ظهور در یک معنای داشته باشه حجته. این عین این است که خود شارع مقدس این فرمایشو فرموده باشه. یعنی اگه شارع مقدس بفرماید ظهورات حجتن، شما میگید این نمیتونه حاکم باشه، نمیتونه وارد باشه. این به همونجاست، فقط شما دنبال تصویر موردید. اینو ایشون بحث نکرده. ما هم نمیدونیم میتونیم حکومت رو اثباتش کنیم یا نه، ورود رو اثباتش کنیم یا نه. عرضم اینه، شما ولو دلیلتون دلیل لفظی نباشه، اما بالاخره یک قضیه ای رو به عنوان قضیه شرعیه برای شما ثابت میکنه دیگه. اون قضیه هر چی باشه باید بسنجیدش با اون قد دلیل دوم، ببینید آیا رابطه حکومت داره یا رابطه ورود داره یا نه. هیچ کدوم از اینا نیست. ممکنه شما بگید هیچ کدوم از اینا نیست، اون موردشو باید پیدا کنیم ببینیم حکومت یا ورود یا ایشون. بریم سراغ امر دوم. دوستان بزرگوار، مورد دومی که ایشون مثال میزنه برای جمع عرفی یه توضیحاتی داره. دقت کنید بلکه بتونیم ان شاء الله تو این وقتی که داریم تمامش کنیم. ما قبلا در بحث عام و خاص، عذر میخوام، در بحث مطلق و مقید در جلد اول این مطلب رو در کتاب اصول فقه دیدیم که قدر متیقن دو جوره. یه قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، یه قدر متیقن خارجی داریم. اینا مقدمات بحث ما، خوب دقت کنید. قدر متیقن در مقام تخاطب که در این بحث تعبیر مرحوم مظفر از قدر متیقن در مقام تخاطب، قدر متیقن از لفظه. ایشون میگه قدر متیقن از لفظ، مرادش از قدر متیقن از لفظ همین قدر متیقن در مقام تخاطبه که در بحث مطلق و مقید آورد. مراد از قدر متیقن در مقام تخاطب چیه؟ جایی که متکلم با مخاطب تکلمی که نسبت به هم دیگه دارن از خود کلامشون یه قدر متیقنی فهمیده بشه، که این فهم قدر متیقن به جهت مقام مخاطبه حاصل شده. مثال بزنم براتون. یه کسی میاد یه ساعت سخنرانی میکنه در مذمت عالم فاسق، روایت میکنه در مذمت عالم فاسق، آیه میخونه، میگه این روز قیامت جاش تو جهنمه، هر چی میتونه مذمت میکنه عالم فاسق رو، بعد آخرش به مردم میگه آی مردم اکرم العلماء. دوستان بزرگوار، اکرم العلماء قدر متیقنش علماء عادله، اما این قدر متیقن از کجا فهمیده شد؟ از یه سخنانی یک ساعته خود این آقا. یعنی مقام مخاطبه، خطابی که این آقا داشت، حرفایی که رد و بدل شد، این ازش فهمیده شد که قدر متیقن از امری که این آقا میکنه عالم عادله. یه ساعت داره مذمت میکنه عالم فاسق، بعد آخرش میگه اکرم، اونو که نمیگه که. پس اکرم العلماء یعنی علماء عدول. چرا ما گفتیم قدر متیقن از علماء علماء عدوله؟ به خاطر قدر متیقنی که در مقام تخاطب وجود داره. اما گاهی دوستان اینجوری نیست، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب نداریم. قدر متیقن من قدر متیقن خارجی است. قدر متیقن خارجی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مقام تخاطب و صحبت‌های رد و بدل شده بین متکلم و مخاطب هیچ اثری نداشته تو این قدر متیقن گیری. ما از خارج یه قدر متیقنی میدانیم که حالا ایشون یه مثال فقهی زده که این مثال فقهیشون اینه. میگه اگر عرض کنم خدمت شما، بله، اگر دوستان مولا یه بار فرمود ثمن العذرته سحتن، سحت اینجا یعنی حرام، یعنی پول عذره مدفوع حرامه. آقایون فقها گفتن قدر متیقن از این روایت شریف که فرمود ثمن العذره سحتن عذره انسانه، قدر متیقنش عذره انسانه. و در یه روایت دیگری داره لا بعث به بیع العذره. بیع عذره اشکال نداره دوستان، اشکال نداره، یعنی ثمنش سوخت نیست. خب این دومی گفتن قدر متیقن چیه؟ گفتن قدر متیقن از لا بعث به بیع العذره، عذره حیوان حلال گوشته، عذره حیوان حلال گوشته. این قدر متیقن، قدر متیقن خارجی است، قدر متیقن در مقام تقاطب نیست. غیر از این دو جمله چهار مقدس حرفای دیگری نزده یا قرینه‌ای در مقام تقاطب وجود نداره که ما از اون قرینه این قدر متیقن رو گرفته باشیم، از خارج فهمیدیم. حالا چطور دوستان قدر متیقن اولی شد انسان، دومی شد حیوان حلال گوش؟ به خاطر ادله روایی دیگرمون. اینجا ما بهش میگیم قدر متیقنه، بگید خارجی. حالا این اون چی که الان به عنوان مقدمه عرض کردم در واقع یاداوری از بحث پارسالتون بود. پس ما یه قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، یه قدر متیقن در مقام از خارج، قدر متیقن خارج. حالا ایشون چی میفرماید؟ میفرماید اگر قدر متیقن از لفظ، یعنی چه قدر متیقن از لفظ؟ یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشه، اطلاق گیری اصلا ممکن نیست. یعنی از اول وقتی او آدمی که اومده یه ساعت سخنرانی کرده در مورد مذمت عالم فاسق، از اول وقتی میگه اکرم العلماء، نمیتونه شما اطلاق گیری کنی. بگه اکرم العلماء یعنی چه عالم فاسق چه عالم عادل. اصلا اکرم العالم این آقا یعنی اکرم العالم العالم العادل. از اول اکرم العالم یعنی اکرم عالم عادل رو. وقتی اینجوری شد اصلا تعارضی در کار نیست، یعنی این یکی گفته اکرم العالم یعنی عالم عادل، اون یکی هم که میگه لا تکرم الفاسق العالم، عالم فاسق رو لا تعارض ندارن، اینجا عادل رو اکرام کن، میگه فاسق رو اکرام نکن. چه تعارضی بین اینا؟ ولذا اینجا اصلا تعارض پیش نمیاد که ما بخوایم مشکل رو حل بکنیم. پس اگر شما قدر متیقن در مقام تخاطب داشتید، اطلاق گیری ممکن نیست، یعنی کلام از اول مقیده. وقتی مقید شد تعارض پیش نمیاد تا بخوایم حلش کنیم. اما دوستان بزرگوار، اگر قدر متیقنمون قدر متیقن خارجی باشه و قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه، اینجا دوستان یک راه برای جمع عرفی و جمع ظهور ساز این است که دو دلیل متعارض رو هر کدوم رو هم کنیم بر قدر متیقن خودش. در ثمن العذره سوختون بگیم مراد شارع مقدس از ثمن عذره، ثمن عذره انسانه. اونجایی هم که فرمود لا بعث به بیع العذره، حملش کنیم بر قدر متیقن خودش، بگیم مراد ثمن عذره غیر انسانه، مثلا حیوان حلال گوش. تعارض رو اینجوری رفعش کنیم. این یکی از موارد جمع بگو عرفی. نگاه کنید عبارت رو، و منها ما اذا کان لأحد المتعارضین قدر متیقن فل اراده او لکل منهما قدر متیقن. یکی از موارد جمع عرفی اون است که برای یکی از دو متعارض قدر متیقن در اراده وجود داشته باشه، یا هر دو قدر متیقن داشته باشن. آقا قدر متیقن در مقام تخاطب یا قدر متیقن خارجی؟ میفرماید ولیکن لا الا ان یکون قدرا متیقنا من اللفظ. کنار قدر متیقن از لفظ بنویسید قدر متیقن در مقام تخاطب، چون اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه اطلاق گیری ممکن نیست. اطلاق گیری که ممکن نشد، از اول تعارضی در کار نیست که ما بخوایم این تعارض رو رفعش کنیم و با جمع عرفی. بل من الخارج. بل من الخارج یعنی چی؟ یعنی اونجایی که قدر متیقن من قدر متیقن خارجی باشد. لأنه لو کان لللفظ قدر متیقن فان الدلیلین یکونان من اول الامر غیر متعارضین. دوستان بزرگوار، مرادیشون از قدر متیقن اینجا قدر متیقنه در مقام تخاطبه، چون اگر برای لفظ قدر متیقن در مقام تخاطب باشه دو تا دلیل از ابتدا متعارض نیستن، اذ لا اطلاق حین اذن، چون اطلاقی وجود نداره در فرض وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. حین اذن یعنی اینجایی که قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، ولا عموما لللف اطلاق عمومی نداریم. فلا یکون ذلک من نوع الجمع العرفی للمتعارضین طالبتا بانتفاء الموضوع، طالب به انتفاء موضوع، یعنی اصلا تعارضی نیست که بخوایم بریم سراغ جمع عرفی، اذ لا تعارضه. اما مثال قدر متیقن از خارج که جمع عرفی دارد، مثالش ما اذا ورد ثمن العذرتین صحتون و ورد ایزن لا به اثب بیع العذره، یه روایت میگه ثمن العذرت صحتون یعنی حرامون، یه روایت میگه لا به اثب بیع العذره. فا این عذرت الانسان قدر متیقن من الدلیل الاول. دوستان این که ما میگیم دلیل اول قدر متیقنش عذره انسانه، درسته قدر متیقن در مقام تخاطب نداره، اما این رو از مجموعه بگید عدلمون استفاده کردیم و همجوری از جیبمون شب خوابیدیم صبح بیدار شدیم همجوری علکی گفتیم عذره انسان نیست. چون ممکنه یکی سوال کنه چرا میگید قدر متیقن عذره انسانه؟ این فرض این است که از روایات دیگه یه قدر متیقن گیری شده. فإن عذره الانسان قدر متيقن من الدليل الاول و عذره معقول اللحم قدر متيقن من الثاني، عذره حیوان معقول اللحم قدر متيقن از دومی. فهما این دو تا دلیل من ناحیه لفظیه متباینان متعارضان، یعنی تعارض بدوی دارن، ولیکن لما کان لكل منهما قدر متيقن فالتکاذب یکون بینهما بالنسب الی غیر القدر المتیقن، یعنی نسبت به معقول اللحم تعارض ندارن، نسبت به عذره انسان تعارض ندارن، فقط نسبت به چی تعارضشون باقی میمونه؟ کمکم کنید، حیوانی که معقول اللحم نباشد و انسانم نباشه، یعنی حیوانی که غیر انسان باشه معقول اللحم هم نباشه، اونجا بله تعارض باقی میمونه. اما به نسبه الى غیر القدر المتیقن ارز کنم عذر میخوام، نسبت به غیر قدر متیقن تکاسب باقی میمونه، اما نسبت به قدر متیقن هر کدام دیگه تعارضی ندارن. فیهمل کل منهما علی القدر المتیقن فیرتفع التکاذب بینهما، دیگه تکاذب نسبت به این دو مورد قدر متیقن وجود نداره. و یتلا امان عرفن. اینجا دوستان علت اینم که دوستان هر کدوم باید حمل بشه در قدر متیقن و این جمع عرفی است، چون قدر یقینی است. ببینید فرضمون این است که لا بأس به بیع العذره قدر یقینی، یقینی یعنی علم، قدر یقینیش معقول اللحمه، حالا به هر دلیل ما این یقین رو پیدا کردیم. و اونی که میگه ثمن العذره صحتون، فرضمون این است که قدر یقینی چیه؟ عذره انسانه. حالا این یقین ما از هر جا پیدا کردیم، اگه یقین شد دیگه طبیعتاً جای تعارض نیست، تعارض از بین میره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. احتمال میدیم چی ثابت باشه؟ قدر یقینش اینه، یعنی حد اقلیش یقینا این ثمن عذره انسان رو میگه.
اگر روایت
رو بخونه بود ثمن عذره شکر و بنا و اطلاق بود بله همینه دیگه. Thank you.